أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامة رضوان علی در تحلیل آیه امامت از دو راه بیان فرمودند که این مسئله امامت امری بوده است که در اواخر عمر شریف حضرت ابراهیم علیه السلام رخ داده است. و قهرن یک امری است غیر از اون چیزی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشته است. اینو در بحث بعدی بیشتر توضیحش میده. و فرمودند که این امامت امری است که بدون ابتلاء به اموری شخص نمیتواند به آن برسه. لذا خود متعال فرمود که حضرت ابراهیم علیه السلام به کلماتی مبتلا شد، خود متعال او را امتحانش کرد. کلماتم اشاره به اون بقایعی است که برای اون حضرت رخ داد و جملات قرآنی به اون وقایع دلالت میکنه، که اگر بگیم کلمات همون الفاظی است که از واقعیات حکایت میکنه، این جهتش هم فرمودن محفوظه، چون وقتی میخواهد کسی را به یک کاری وادارد، در قالب جمله این را اظهار میکنه، یا از یک واقعیتی خبر بدهد، در قالب جمله آن را حکایت میکنه. بعضی از وقایع حضرت در آن قرار گرفت، قرآن کریم آن را خبر میدهد در جمله. آن وقوع حضرت در آتش، مواجهه حضرت با بت‌پرست‌ها و ستاره‌پرست‌ها، خب این یه واقعی است. قرآن کریم اینها را بیان میکنه. بعد وارد توضیح مسئله امامت می شود. امام یعنی چی؟ حال که امام کسی است که مقتدای مردم قرار می گیرد در افعال و اقوال، که در همه این امور مردم خود را استناد به یک شخصی بدهند، به گونه ای که اقوال و افعال او برای آنها حجت باشه، که اگر سوال کنند چرا این عمل را انجام بدی، دادی، استناد میکنه به عمل او. میفهمن که این معنا غیر از معنای نبوت و رسالت. به دو دلیل، که یک دلیل را بعد از مفاصلین هم میفهمن که بیان کردن، یه معنای به اشاره به معنای ظاهری جمله است، که فرق جوهری را اینجا در دلیل اول بیان نمی کنند. و اون که جائل اسم فاعل است، اسم فاعل اگر به معنای ماضی باشه مفعول نمیگیره، مفعول دوم نمیگیره. اینجا امامان مفعول دومه، جائل و جز اگر معنای جعلکه باشد که گذشته باشه این با این ظاهر سازش نیاره، جائل و جز یا معنی حال یا استقبال بد باشه، معلوم شود که حضرت در این خطاب یک مقامی داشته که حالا داره این مقام بهش اعطا میشه. اساسا میخواهند که ما باید دقت داشته باشیم هر یک از این الفاظی که قرآن کریم در موارد گوناگون به کار میبرد یک مبانی رو در نظر داره. اینطور نیست که این الفاظ متعدد تکرار باشه اولا، و همچنین اینطور نیست که این الفاظی که برای مقاماتی بیان میکنه صرفا دلالت به یک مقامات ظاهری از مقامات انسانی بکنه. آنچنان که بعضی ها در اثر توقعشون در امور مادی درک چنین مقامات معنوی برای انسان براشون خیلی مشکله، لذا طبق همین مبناشون که آنچه که در روابط اجتماعی و امور مادی می‌گذرد آن را اصل می‌دانند، این مناسب الهیه را هم حمله به این امور ظاهری کردند. به همان که اصلا مسئله نبوت خبرگیری از عالم غیبه، خودش یه حقیقت والایی، مسئله رسالت تحمل تبلیغ از عالم غیب، همه اینها بیانگر ارتباط انسان با عالم غیبه. امامت هم چنینه، امامت صرفا یک تبعیت ظاهری نیست که گفتی بشه خب در رسالت هم همینه دید. چه فرقی کرد بین مقام امامت و مقام رسالت؟ ما مقام رسالت رو هم به همین تبعیت معنا میکنیم، امامت هم همینه، الفاظ مترادف شده. میخواهند که ما وقتی که رجوع میکنیم به الفاظ قرآنی که لفظ امامت رو آورده، میبینیم با یک تشریفاتی این مسئله امامت را مطرح کرده. در هر جا که آمده است امامت با هدایت به امر آمده، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما سبق. خب این هدایت به امر باید یک معنای خاصی داشته باشه، مخصوصا بعضی از آیات دال بر این است که انبیا مجعول به امامت شدن، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا اشاره به انبیاء بنی اسرائیله. ما باید این جمله امر را ملاحظه بکنیم، دلالت بر چی میکنه؟ آیا دلالت به همین معنای ظاهری میکنه که معنای متعارف امر یعنی فرمان، به فرمان ما اینا هدایت میکنن؟ خب انبیاء علیهم السلام هم چنین به فرمان خدا هدایت میکنن، بلکه معنای دیگری داره. امر در بعضی از آیات قرآنی اون نحوه ارتباط غیبی موجودات با اختالا هست که چهره درونی اشیاء هست. اشیاء دو چهره دارند، یک چهره ظاهری که ما با اونها مواجه هستیم، حالاتی دارند، در این رابطه تأثیر تأثیر هست، هر موجودی ویژگی هایی داره، الا ماشاءالله موجودی که ما بازون برخورد میکنیم. اما همه اینا یه چهره دیگری هم دارن، اون ربطشون به عالم غیبه که در اون آیه می فرماید که اما امرنا الا واحده کلمه بالبشر، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. امر ما اینه، این آیات امر رو معنا میکنه که وقتی چیزی را بخواهیم میگیم بهشون میشه، یعنی مسئله امر دلالت بر یک حقیقت غیر تدریجی میکنه که قیام به حق تعالی داره، که از این جهت موجودات از مقام غیب الهی تحقق پیدا میکنه، از این جهت در مقابل خلق قرار میگیره، این امر در مقابل خلق قرار میگیره. الا له الخلق والامر در آیه این فرمان، خلق اون جنبه تدریجی اشیاء، وجود تدریجی اونها، امر اون جنبه افاضه موجودات از حق تعالی که اون جنبه افاضه دیگه تدریج نداره. مثالش عرض کردیم، مثال خیلی کوچکش به اینکه این دو حیثیت درک بشه و تمایز اونها فهمیده بشه، شما یه مطلبی را درک میکنید، این مطلب را میخواهید بازگو کنید، این مطلب در مقام درک مجمله، بسیطه، در مقام بازگو کردن مفصل میشه در قالب مفاهیم و کلمات و الفاظ، که وقتی میخواد القا بشه تدریج با تدریج همراهه. این کلماتی که القا میشه دو چهره داره، یه چهره تدریج که در روابطمون با آن برخورد میکنیم، یه چهره غیر تدریج که در پس این است که ما در این امور با تحلیل عقلانی با آن میرسیم. اون چهره ای که جنبه بساطت و عدم تدریج و به گونه ای محیط بودن بر زمان را دارد، اون رو میگن حیثیت عالم امری اشیا. امام کسی است که با این حیثیت ارتباط داره، که به تعبیر آیه دیگر اون ملکوت اشیاء است. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. و الیه ترجعون در آخر سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد توضیح میدن امر را، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. در مقام رسالت ارتباط با عالم غیبه، کشف غیب است، اما جنبه اداره با آن نیست. نکنید یه وقت است که من که این مقداری روشن بشه، باید تمثیل دیگه، ما از دقیقه رو نمی فهمیم، اما با این تمثیلات یه اشاراتی رو درک کنیم. به شخصی یه خزینه نشون میده این خبرگیری، بعد میگن خزینه رو برو برسون، این رسالت. علاوه بر این، این به کسی این اختیار را به گونه ای حالا داده میشه که این امور را پیاده بکن، اجرا بکن. اجرای این امور در نظام وجود انسانی، که نظام وجود انسان در حیطه دین بر اساس تعلیم و تربیت است، این یک امر مستمره که این اعمالی که به واسطه رسول امرش ابلاغ شده است، این امور یک تأثیراتی در جان انسان می‌گذارد. این تأثیرات تدریجیه، این تأثیرات ربط به عالم غیب داره، این رابطش امامه. هم برای امام امر است، هم برای رسول، منتها نحوه قرار گرفتن در عالم امرشون فرق میکنه. مثالی که عرض کردم این، برای نبی حیثیت نبوت کشف اون حقایقه، همین. حیثیت رسالت بعد از کشف حقایق رساندن اون حقایق است به لسان قومش. اما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. حیثیت مقام امامت حیثیت بالاتریه، بعد از کشف حقایق و اینکه این حقایق در قالب اوامر و نواهی، ام از وظایف عملی و اخلاقی ظهور کرده است، نحوه پیاده شدن این امور در نظام وجود انسانی اون گونه که هدف نبوت است که این به رشد برسد، این دیگه وظیفه امامه که امام دست گیر است. این انسانها را دستشون رو میگیره، اونی که رسیده به هدایت رسالتی اون معارف ابلاغ شده از ناحیه رسالت را با پیاده کردن او در نظام فردی و اجتماعیش به آن ثمرهای واقعی میرسونه. روحش رو رشد میدهد با انجام بندگان اون وظایف را. نه دیگه، انسان به واسطه اعمال رشد میکنه. اعمال به گونه ای از بینش سرچشمه میگیره و به گونه ای تأثیر در رشد بینش میکنه. رشد دهنده انسان در سیر سعودی واسطه ای میخوان، واسطش امامه. که این البته خب بحث خیلی عمیق و لطیفیه. ما خیال میکنیم مقام امامت همین مقام جعل خلافته که آقا این آقا رفت کنار، شما بیه جاش بشین و فرمان بده، تنها همینه. و همین رو اهل سنت هم که میگن، اونتا میگن شخصش کسی نه، باید ماهیتش رو شناخت. با تحلیل آیات قرآنی ما به این معنا میرسیم که کسی که مقام کشف عالم غیب را داره و تبلیغ عالم غیب را دارد، یک مأموریت دیگری پیدا میکنه. لذاست مقام امامت برتر از مقام رسالته. لذاست که انبیاء اولوالعزم علیهم السلام هم مقام رسالت رو داشتن، هم مقام امامت رو. لذاست که گاهی تفکیک میشه بین مقام امامت و مقام رسالت. اینا باید خوب تحلیل بشه. اون کسانی که بینش های ظاهری دارند در این معارف، یه برداشت های ظاهری میکنن، برداشت های تشریفاتی که نظام اعتباری اجتماعی انسان با یه رنگ و لعاب دینی اداره بشه. اون ماهیتش که ربط عمیق به عالم غیب باشه از دیدگاه ها مغفول قرار میگیره. حتی در بحث نبوتش، بحث رسالتش، نظام چه توجیهاتی همین بعضی از مسلمین در رابطه با مسئله نبوت یا امامت رسالت دادن. چون درک سطحی از این مقامات الهیه اینها دارن. مثل مرحوم علامه رضوان الله در بحث رسالتش چه مباحث لطیفی رو بیان کردن از قرآن کریم. چه ممیزه دیدگاه دین از غیر دین همینه. اگر بنا بشه اون معارف دینی را یه توجیهات ظاهری بکنیم، خب این همون مکتب مادی گرایی شکل دینی پیدا کرده.
ماتریالیست شکل دیگری پیدا کرده، آبرومند شد، ماهیت دیگری داره، معارف دینی حقایق غیبی را برای ما آشکار میکنه که ما همواره با حقایق غیبی ارتباط داریم. خب فلسفه اسلامی هم همین میخواد بیان بکنه، این بین پرانتزه، که الان حملات داره به فلسفه اسلامی میشه، اثبات میکنه با براهین عالم غیبی هست، این ارتباط با عالم غیب همواره است، نه بود یا خواهد بود، هست. دیدگاه های مادیگری این چیزا رو درک نمیکنه با مثلا اصالت حس و اینها، لذا یک چنین گرایشاتی گاهی میاد. اون وقت اون کسانی هم که میخوان اساس دین نباشه میان هر یک از این مسائل رو به گونه ای میخوان از بین ببرن. اذا عرفت ذلک زهر لک ان المراد به قوله تعالی به کلماتن، خود متعالیم که میفرد به کلماتی ما حضرت ابراهیم علیه السلام رو مبتلا کردیم، این منظور قضا یا ابتلا به ها قضایاییست که حضرت ابراهیم علیه السلام با آن مبتلا شد، و عهود الهیتون، پیمان های الهیست، اریدت من، که از حضرت ابراهیم خواسته شد، کبتلاهی بالکواکب، ستاره پرست و اینها، و بت پرست و نار افتادن در آتش و هجرت از شهرش و تزهیته بابنه و غیر ذلک. و لم یبین فی الکلام ما هی الکلمات، در اینجا کلمات بیان نشده چیه، چون معلومه لأن الغرض غیر متعلق من ذلک، غرض چیز دیگری است، از جعل امامت است بعد از ابتلا. نه، قولو قال انی جاعل للناس اماما من حیث ترتبه علی الکلمات، چون ترتبه بر کلمات است، تدل علی انها کانت امورا، از این ترتبه این کلام بر آن یه مطالبی رو استنتاج میکنیم که این کلمات یه امور ظاهری نبوده، خیلی سست حسبتو به حال یاقتهو علیه السلام لمقام امامه، این کلمات اثبات میکنند لیاقت اون حضرت به حال فعاضه یه کلمات، کلمات باید این گونه باشه. و اما اتمامهنه فعتمهنه، این زمین اتمهنه به کی برمیگرده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام این امتحاناتش رو کامل داد، یا به خدا برمیگرده؟ این به هر دوش ممکنه. فإن كان الضمير في قوله أتمهن راجع إلى إبراهيم كان معنى إتمامهن إتيانه عليه السلام مؤريدا منه، آنچه که اراده شده بود از او خواسته شده بود، و امتثاله لما أمر به، آنچه که امر شده بود امتثال کرد کاملا. فإن كان الضمير راجع إليه تعالى كما هو الظاهر، چون از ابتلا داره ضمير ربه آمده، ظاهر به این معنا کان المراد توفیقه لما اریدم، خدا متعال به او توفیق داد که کاملش بکنه، و مساعدته علی ذلک، او خواست خدا هم کمکش کرد. و اما ما ذکره بعضهم، بعض مفسرین گفتن ان المراد بالکلمات قوله تعالی یعنی جاهل کل الناس اماما، همین منظور از کلماته. من اصلا میشه از اطلاع ابراهیم را بود به کلمات هنو نایمده، باید این کلمات قبل است اومده باشه. فمعنا لا ینبغی الرکون الی، این معنی است که نمیشه اصلا بهش اعتنا کرد. از لم یعهد فی القرآن اطلاق الکلمات علی جمل الکلام، کلمات به خود این کلام گفته شده باشه. این جایل کل ناس امامو ای مقتدا یقتدی بکن ناس، مقتدا بشی و یتبعون که فی اقوالی که افعالی، فال امام هو الذی یقتدی و یعتم به الناس. این معنای ابتدایی امام. لذا میخواد که با این معنا ذکر عدت من المفسرین ان المعاده به النبوه، منظور مفسرین اهل سنت، لان نبی یقتدی بهی امته فی دینه، نبی هم چینه مردم در دینشون به او افتدا میکنن دیگه. قال تعالی اما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، قرآن هم رو بیان میکنه، لکن او فی غایت سقوط. اما اولا فلان قوله اماما مفعول ثان لعامله الذي هو قوله جائل کرد، این مفعول ثانی جائل کرد، و اسم الفاعل لا يعمل اذا كان من الماضي، جعل کم میشه دیگه، و انما يعمل اذا كان من الحال اول استقبال، یعنی الان دارم تو را امام میکنم. فقوله ان جائل كل الناس اماما و عدله علیه السلام بالامامه فی ما سیعتی معنهو که من زوریتی که دهی به زوریه من میدی، معنهو وحیون، خود این وحیه، خدا داره بیان میکنه، لا یکون الا من نبوته، که وحی جز با نبوت نمیشود. بعد کان علیه السلام پس معلوم شد که از نبی بود قبل تقلد اهل امامت، فلیست اهل امامتو فل آیه به معنی نبوه. مهمتر اما ثانیان فلعنا بینا فی صدر الکلام ان قصه الامامه انما کانت فی اواخر عهد ابراهیم علیه السلام بعد مجیء البشارت له به اسحاق و اسماعیل. پس بعد از اینها ایشون معلوم شد که قبلا نبوتو داشته، و انما جاءت الملائکه بالبشاره فی مسیرهم الی قوم لوط و اهلاکهم. ملائکه بشارت به امامت را، به فرزندداری را در مسیرشون به قوم لوط و هلاک کردن این قوم آوردن. و در اون وقت حضرت نبی بود، چون حضرت لوط یکی از تابعین حضرت ابراهیم بود و خلیفه بود از ناهی حضرت ابراهیم. فقط کان ابراهیم نیزن نبیان مرسلا، فقط کان نبیان قبل ان یکون امامت، فا امامته غیر نبوته. نه از خود آیات هست که حضرت مثلا کنهو ناراحت بودن و چی شما آمدین ها، و نه شما ناراحت نباشید، ما حضرت لوط رو خودشو نجات میدیم. از این آیات استفاده میشه که نبیی بوده مأمور به خدمت در خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام. و من شو هاذا تفسیر میخواد که چرا اینها امامت رو این گونه تفسیر کردن، منجش و شبیه این تفسیرها الابتذال و تاری علی معانی الالفاظ الواقعه فی القرآن الشریف، اون ابتذالی است که عارض شده است بر معانی الفاظی که در قرآن شریف واقع شده است فی انظار الناس، من تکرر الاستعمال، این که استعمال مکرری شده است این الفاظ به مرور زمان از اون قالب حقیقیش خلاصه کم کم تهی کردن، من جملت تلک الالفاظ لفظ الامامه ففسره و قام به نبوه و تقدم و المطاعیه مطلقا ففسره و آخرون به معنی الخلافه اول وصایه اول ریاسه فی امور دین و دنیا و کل ذالک لم یکن، هیچ کدوم از اینا معناش نیست. چرا؟ فان النبوه معناها تحمل النبع من جانب الله، نه اینکه پیش رو بودن جلو افتادن. خب هر کسی زمام جامعی رو به دست بگیره که منم نبی هستم دیگه، نوبت دینی یعنی این. بعد رساله معناها تحمل و تبلیغ، تحمل تبلیغ از جانب عالم غیب و المطاعیه و الاطاعه قبول الانسان ما یراه و او یعمره و غیره. مطاع بودن نبی و اطاعت انسان از کسی، این قبول انسان است آنچرا که میبیند یا غیر به آن امر میکنه. و هم لوازم نبوت، از لوازم نبوت، نه که معنی نبوت باشه، لازم رو جای ملزوم قرار دادن و رساله. نه کسی بخواد غیرش رو امر بکنه، این از لوازم نبوت می شود. بل خلافا نهو من النیابه در امور عادی بسیاره. و کذلک الوصایه که بعد از فوت خلافت در زمان حیات هم تصور میشه، وصایه مال بعد از فوت. و ریاسه نهو من المطاعیه و هم مصدریت الحکم فی الاجتماع، شخص در مصدر حکومت در اجتماع قرار بگیره، این ریاست. و کل هذه المعانی غیر معنی الامامه التي يكون الانسان، انسان به گونه‌ای باشه، بهش یقتدی به غیره، غیرش به او در جمیع شؤون اقتدا بکنه، که این اقتدا مطابق با واقع باشه. پس باید این شخص از یک اتقان علمی و ارتباط با حقیقت برخوردار باشه که کسان دیگه که به او اقتدا میکنن به حقیقت میرسن، اما در اون مطالب دیگه این گونه نبود. بن یتب بغ افعاله و اقباله على افعاله و اقباله به نحو تبعیه بلا معنا لن یقال لنبی من الانبیا مفترض الطاعه، کسی نبی که مفترض است گفته بشه انی جاهل کل الناس نبیا او مطاع، این لازمه شه اصلا فی ما تبلغه به اون نبوته، او رئیسا تعمل و تنها بدین، او وسیعن او خلیفتن فلعز تغذی بین الناس، تو حکم میکنی بین مردم در منافعاتشون به حکم خدا. خب این از لوازم میشه، خب این هم نجزه بشه گذن هیچی. این امور ظاهریست، این امور ظاهری نمیشه معنای امامت یا نبوت امثال اینها کرد که یک امور حقیقی است. ولیست الامامت و تخالف الکلمات السابقه، باید که امامت مخالفه با کلمات سابق نیست که بگیم به حسب لفظ مخالفه اما معناش یکیه، و تختص به مورد ها به مجرد عنایت لفظیته فقط. از لای اسمه ها یقاله لنبی، به نبی گفته بشود من لواز نبوته کنه هم اتان بعد نبوته، این جاهل که متعال لنس بعد ما جاهل تو که کذاره اصلا لغبه. و لای اسمه ها یقال له ما یعول الیه معنا، به او بگیم به معنایی که به همین معانی برمیگرده. و این اختلاف به مجرد عنایت لفظیه، گرچه به مجرد عنایت لفظی اختلاف پیدا بکنه، محظور همونه نی؟ فین المحظور و المحظور. و هذه المواهب الالهیه لیست مقصورتن علا مجرد المفاهیم اللفظیه، این مواهب الهی انی جائل که و همثال اینها، بلکه صرف بازی و الفاظ نیست که خدای متعال در یه جایی حالا نبوت گفته، حالا خسته میکنه این لفظ تکرار بشه و اینکه تفنن در عبارت بشه، اینجا امامت فرموده. بل دونها حقایق، جدای از این الفاظ یک حقایقی است، من المعارف الحقیقیه فلمعنى الامامت حقیقتون برا هذه الحقایق، غیر از حقیقت نبوت و رسالت
حقیقت دیگری دارن که اون حقیقت به حضرت اعطا شده است بعد از اعطای اون حقایق گذشته. حالا بیانش عرض شد، انشاءالله بحث تفصیلی کردشو تطبیقش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.